عمره ریشه داره توی خاک تا ابد زنده و تازه عطر لاله های پاکه.
بله، شما شنونده برنامه صدای مردم از رادیو انتخاب هستید. میخوایم بریم به سراغ گفتگو با آقای دکتر قاسم ابو آبدینی، ریاست مرکز پژوهش و فناوری های نوین دانشگاه تهران. سلام و عرض ادب.
سلام علیکم از شما همه شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم آقای دکتر از اینکه وقت خودتون رو در اختیار ما قرار دادید. آقای دکتر، اگر بخوایم نگاهی داشته باشیم به عرصه امروز تبلیغات انتخاباتی ریاست جمهوری، شعارها و برنامه‌هایی که نامزدها مطرح می‌کنن، به نظرتون چقدر توانستن نظر قشر نخبه جامعه رو به خودشون جلب کنن؟ و شما هم وقتی صحبت می‌کنید نگاه بدنه دانشجویان، بدنه نخبگان کشور به صحبت‌های نامزدها چه هست؟
حقیقتش اینه که دانشجویان و اساتید دانشگاه توجه دارن به بحث انتخابات، ولی به نظر میسه خیلی هنوز عمیق نشده. با اینکه وقت خیلی کم هست،
بله،
هنوز خیلی عمیق نشده. باید در واقع کاندیداها بحثای خودشون رو یه مقدار ببرن به حوزه هایی که مرتبط با آینده فناوری و آینده اقتدار علمی کشورمون هست، حتما مورد توجه قرار میگیره. خب بخش های مربوط به حوزه های رفاهی و زندگی و اینها هم بسیار مهمه برای مجموعه نخبگی و دانشگاهی، به اونها هم اشاره بکنه. مجموعاً به سمت گرم شدن خواهد رفت انشاءالله.
و همین، من این سوال ازتون دارم، صحبتهایی که به هر حال دانشجویان میکنن در حوزه‌های مختلف در واقع ناظر به چه موضوعاتی هست؟ خواسته هاشون چیه؟ نگاهشون به برنامه نامزدها چه هست؟
ببینید، دانشجویان بیشتر بحثاشون روی حوزه‌های اشتغال آینده است، مخصوصاً اونایی که تو حوزه‌های علوم و فناوری‌های راهبردی کارایی رو انجام میدن، مایلن که بدونن کاندیداهای ما در آینده، حالا 4 سال بالاخره ریاست جمهوری در اختیارشون هست، چه برنامه ای رو برای ایجاد این زیرساخت‌ها برای در واقع شغل اونها فراهم میشه. این خیلی مهم هست. ما از اون طرف هم بالاخره کسانی که درس میکنن، فضای ایجاد شغل و بعد ازدواج و خانه داشتن، اینها هم همه جوان ها این فکر رو میکنن. اینهایی که نخبگان و دانشجویان ما هستن شاید برشون اهمیت بیشتری داشته باشه، به خاطر اینکه وقت و عمرشون رو صرف تحصیلات و کسب علم کردن. انتظار دارم فضا برشون آماده بشه، بتونن خدماتشون به کشورشون و مردمشون ارائه بدن.
تو بحث این مسئله مثل مهاجرت نخبگان، آیا صحبتی در این باره شنیدین شما؟ خودتون نگاهتون به برنامه نامزدها برای ماندگاری نخبگان در کشور چه بوده؟ و خود دانشجویان وقتی باشون صحبت میکنید به چه نکاتی در این باره اشاره میکنن؟
به هر حال کسی که تحصیلات میکنه دنبال یک جای مناسب برای شغلش هست و تأمین آیندهش. کاندیداها باید در این خصوص برنامه های خودشون شفاف اعلام بکنن که چه برنامه ای رو دارن، تا بتونن انگیزه ماندگاری نخبگان و کسانی که از توی حوزه مختلف تحصیلات دارن در کشور بر اونا فراهم بشه. انتظار در واقع دانشجویان و دانشمندان و نخبگان ما این هست که برنامه ها رو کاندیداها خیلی شفاف و روشن بگن و مشخص بکنن چه برنامه ریزی رو دارن که در آینده اینها هم به لحاظ شغل، هم به لحاظ در واقع درآمدزایی و امکانات براشون فراهم هست، هم خدمات ارزشمند علمیشون رو به کشور خودشون بدن و هم در واقع بتونن زندگی مناسبی هم داشته باشن.
و همین
از کاندیداها اشاره‌هایی دارن روی این حوزه ها و امیدواریم.
چقدر جزئی صحبت کردن میتونه موثر باشه؟
بله،
جزئی صحبت کردن چقدر میتواند موثر باشه در جلب نظر؟
به نظر میرسه یه چایی باید صحبت کرد. بخش مهمی از پیشرفت های آینده کشور ما و تا الان هم حوزه علم و فناوری که مقام معظم رهبری هم مدیریت کردن بخش مهمش رو به اینجا رسیده، به بالندگی خدمت به کشور و آینده کشور این حوزه علمی باید برسه و قوی بشه. الان کارهای خوبی انجام شده، کارهای بیشتری انجام بشه و کیا این کار را انجام میدن؟ همین کسانی که الان تحصیلات دارند یا تحصیلات خواهند داشت. لذا باید وقت بگذاریم برای در واقع توجیه اینها، کاندیداها صحبت‌های خودشون رو داشته باشن.
و در کنار همینا بحث اقتصاد دانش بنیان چطور؟ نگاهشون نخبگان به صحبت‌های نامزد درباره اقتصاد دانش بنیان چطور بوده؟
ببین هنوز خیلی عمیق نیست. موضوعات متعددی مطرح میشه ولی این خودش رو خیلی خوب نشون نداده. باید نشون بده موضوع اقتصاد دانش بنیان که چجوری به فناوری‌های راهبردی و فناوری‌های نوین به اونها میپردازن و اقتصاد ما از اقتصاد سنتی مبتنی بر نفت تغییر میکنه به اقتصاد دانش بنیان. برنامه‌هاشونو بدن.
و به نظر شما تو بحث مشارکت دادن مردم در حوزه اقتصاد که مورد تاکید مقام معظم رهبری هم در ابتدای سال بود، نامزدها باید به چه سمت و سوی برن؟
ببینید سوالی مقدار دور از بحث‌های اقتصاد دانش بنیان هست. فضا در واقع باید کاندیداها توضیح بدن که مشارکت مردمی از ابعاد مختلف چه دانش بنیان چه غیر دانش بنیان در توسعه کشور و خودکفایی کشور و اقتصاد کشور چی هست. برنامه‌هاشون رو باید بدن. حالا فرصت‌هاشون تو این فضایی که به هر حال به سرعت داره انجام میشه و کاندیدات فرصت کم و خیلی بحث رو ارائه بدن، انشالله بتونن این رو شفاف کنن. برای
سپاسگزارم، ممنونم از شما، با شما خداحافظی میکنم. بله، گفته بود کردم با آقای دکتر قاسم ابو آبدینی، ریاست مرکز پژوهش و فناوری نوین دانشگاه تهران، باشون خداحافظی میکنیم. سپاسگزاریم که همچنان با برنامه صدای مردم همراه هستید.
از تو باد ای مرز باور دست اهریمن، ای خاک مهرائیل آینه ایمان، ای در پناه لطف یزدان جاویدان ایران. تو که دم دمانت لال می جوشد، سهر از چشمانت جال می نوشد، وطنم مست و شیدا کوه و صحرا دشت و هامونه. این سرزمین من شور آفرین میهد، دور از تو باد این مرز باور دست اهریمن، این خاک مهرایی آینه ایمان، این در پناه لطف یزدان جاویدان ایران. این سرزمین من آفرین میهن دور از تو بادی مرزی با بر دست اهریمن ای خاک مهرایی آینه ایمان ای در پناه لطف یزدان جاویدن ایران
بله شما شنونده برنامه صدای مردم از رادیو انتخاب هستید. میخوایم بریم سراغ گفتگو با آقای دکتر البرزی کارشناس ارشد حوزه خبر. سلام و عرض ادب به صدای مردم، خوش آمدید.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام ادب و احترام دارم به حضور شما و شنوندگان عزیز رادیو انتخاب. در خدمت شما هستم.
آقای البرزی شما همیشه خوشقول بودین، سر ساعت ما با شما تماس میگرفتیم. امروز فکر کنم کمی مشغله داشتین، کمی به تاخیر افتاد تماسمون با شما. بله سپاسگزاریم از اینکه با ما همراهید. خواهش میکنم آقای دکتر البرزی، من داشتم نگاه میکردم به هم صفات مجازی برخی از رسانه‌های خارجی و هم خود به هر صورت محتوایی که شبکه‌های ماهواره‌ای و شبکه‌های فارسی زبان دارن، سعی میکنن به شکلی از ریشه تمام برنامه‌های نامزدها رو بزنن و سعی میکنن به شکلی همه رو بی‌اعتبار نشان بدهند. نگاه شما در این باره چیه؟
این همینطور که در واقع درست فرمودید، با ترجمه اینکه در واقع یکی از موضوعاتی که فضای انتخاباتی رو داغ میکنه بحث تلاش و حضور نامزدها در فضای انتخاباتیه و برنامه هایی که ارائه میدن، کارنامه‌ای که در سمت های قبلی خودشون داشتن و سوابق اونهاست. در واقع شبکه های خارجی وقتی که میبینن که فضای انتخاباتی داغ شده، چون اونها دارن از دور فضای کشور ما رو رصد میکنن و هر کسی هم که از دور داره میبینه داره گرمای انتخاباتی رو میبینه، چون که کنش‌های انتخاباتی در فضای مجازی، میزان مخاطبانی که مناظره ها داشتن با نظرسنجی هایی که منتشر شده نشون میده که فضای انتخاباتی داغ شده و تنها راهی که میتواند این چرخنده رو و این حرکتی که شکل گرفته رو متوقف کنه اینه که بتونن نامزدهای انتخاباتی رو بی‌اعتبار کنن و در واقع رقابت انتخاباتی رو زیر سوال ببرن. علتی که شما در واقع درستم فرمودید تو رصداتون این که در واقع سعی کردن در این شب‌ها و در روزهایی که مناظرات انتخاباتی برگزار شده و برنامه های رسانه ملی داره جلو میده، این از این ناشی میشه که در واقع میزان حضور مردم رو اونها هم ارزیابی کردن، رصد کردن.
بله.
و میدونن که یک انتخابات پرشکوهی در پیش هست و مردم حضور خواهند داشت. تنها راهی که میتونه مردم رو دل سرد کنه، مایوس کنه، اینه که بیان بین این شش نامزد همشون رو به نوعی زیر سوال ببرن.
بله.
یکی به کارنامه یکی هم بکنن، به سابقه دیگری هم بکنن، برنامه‌های دیگری رو زیر سوال ببرن و کلا بخوان یک فضای یأس و ناامیدی در واقع ایجاد کنن.
آقای البرزی، اتفاقا همین سوال من هستش، این فضای یأس و ناامیدی که داره ایجاد میشه تاکتیکاش چه هسته؟ شما یکیشو فهمیدید، مثلا زیر سوال بردن نامزدها، زیر سوال بردن برنامه نامزدها، دیگر تاکتیکاش چه هستش؟ چون به نظر من میسه تاکتیکاش چند بعدیه.
بله بله، البته این فضای یأس ناامیدی در داخل نیست، در درون.
بله 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 بله، همین
شبکه‌ها. یکی از تاکتیکاش بحث برچسب زدن هست. برچسب زدن یکی از تکنیک‌های قدیمیه که توی رسانه‌های مانند خیلی استفاده میشه برای اینکه در واقع به شخصیتی رو ترور کنن یا ترور شخصیت کنن، میان از برچسب زدن استفاده میکنن تا اون نامزد انتخاباتی رو در واقع در ذهن مخاطب دچار ابهام کنن و اختشاش ذهنی ایجاد کنن. یکی دیگه از تاکتیکای خیلی خیلی استفاده میکنن بحث پاره حقیقت گویی هست در این رسانه ها. در واقع شما میبینید شاید مثلا 70-80% 90% پیام رو هم درست بگن، اما 10% رو در واقع با ابهامی که ایجاد میکنن و با تکنیک حقیقت‌گویی اون رو دوچار مشکل میکنن که ذهن مخاطب رو دوچار در واقع اختشاش کنن. و نکته بعدی بحث ماساژ پیام هست. یعنی شما در واقع آقای مکدام وقتی که از ماساژ پیام صحبت میکرد میگفت که در واقع ما در مدیریت تصویر و مدیریت پیام به نوعی این رسانه‌های معاند عمل میکنن که بتونن ماساژ پیام بدن و در واقع پیام رو به شکل دیگری در بیارن از اون موضوعی که در واقع وجود داره. یعنی مثلا از کل 4 ساعت مناظره انتخاباتی که ما 3 تاش رو پشت سر گذاشتیم، یعنی روز 12 ساعت مناظره انتخاباتی تا الان برگزار شده، شما می‌بینید 1 فریم تصویر پیدا می‌کنه در حدود 30 ثانیه و کلن دارن روی این 30 ثانیه مانو میدن، اونم اول آخرش رو زدن در واقع، یعنی نه مقدمه داره نه مؤخره داره، و این رو در رسانه‌هاشون در واقع برجسته میکنن. ماساژ پیام هم کنترل تصویر است، هم کنترل محتوا هست، که در واقع سعی میکنن با حذف و اضافه کردن کلی بافی به نوعی روی ذهن مخاطب در واقع تأثیرات خودش رو بذارن. ما بیش از در واقع 40 تکنیک داریم در عملیات روانی که این رسانه‌ها سعی میکنن به فراخورش از هر کدوم از اونها استفاده کنن. مثلا ترور مارپیچ سکوت در واقع یک تکنیک خیلی قدیمیه، اما در واقع اینا الان چطوری دارن استفاده میکنن؟ اینا با آوردن افراد روی آنتناشون و کارشناسان که بگن ما شرکت نمیکنیم، در واقع میخوان یک فضای مارپیچ سکوت ایجاد کنن. مثلا کسی که فقط داره رسانه‌های مانت رو نگاه میکنه و در حباب فیلتر اینا اگه گیر کرده باشه، در واقع در فضای قرار میکنه در این حال که هیچ کی نمیخواد شرکت کنه، در صورتی که فقط در داخل این شبکه است که کارشناسانشون و افراد حضور پیدا کردن و این پیام رو مخابره کردن. ولی وقتی که مخاطب بیرون میاد، سایر شبکه‌ها رو میبینه، تحلیل‌ها رو میبینه، فضای مجازی سر میزنه، به رسانه ملی مراجعه میکنه، میبینه نه چقدر در واقع فضا رقابتیه، چقدر کاندیداها دارن تلاش میکنن که هر کدومشون در واقع نظر مردم رو جلب کنن.
یه نکته دیگه هم که اشاره دارن که سعی میکنن اینجوری نشون بدن که انتخابات مقطعی برای در واقع ایجاد تحول در عرصه‌های مختلف نیست، و میگن که حالا شرایط همچنان بعد از انتخابات بدتر خواهد شد. این مسئله رو به شکلی دارن به ذهن مخاطب القا میکنن. این فرایند چگونه است به نظر شما؟
ببینید، ما به لحاظ روانشناسی هر فردی که در انتخابات شرکت میکنه دو تا پاداش میگیره، یکی پاداش آنی هست،
بله،
پاداش آتی هست.
بله.
رسانه‌های بیگانه سعی میکنن این دوتا پاداش رو زیر سوال ببرن. پاداش آنی اینه که هر فردی که در انتخابات شرکت کرد، اولا اگر نامزدش پیروز بشه پاداش گرفته و موفق شده که رأیش خوب باشه،
بله،
و حتی اگر نامزدش پیروز نشه باعث افزایش مشارکت شده، یعنی روی مشارکت تأثیر گذاشته. پاداش آتی شرکت در انتخابات اینه که در واقع فرد به آینده خودش داره احترام میذاره، میدونه که هر کسی که در واقع وارد ساختمان پاستور بشه و به عنوان رئیس جمهور تعیین بشه، تصمیماتش در سرنوشت اون اثر داره، و به خاطر این پاداش آتی و پاداش آنی میاد در انتخابات شرکت میکنه. رسانه‌های مانع سعی میکنن هر دو پاداش رو زیر سوال ببرن، هم در واقع رأی دادن و اینکه شما افزایش مشارکت ایجاد کنی و نامزدت رو انتخاب کنی و اون رئیس جمهور بشه رو زیر سوال می‌برن، هم بی اثر بودن تصمیم شما رو در آیندهتون در واقع نشون میدن و سعی می‌کنن مخاطب رو ناامید و دلگیر کنن. بنابراین از این دو تکنیک دارن میرن جلو. مثلا شما می‌بینید در برنامه‌های گفتگو محورشون میگن رأی دادن تأثیر نداره، خب؟
بله.
اما همین الان اگر خبرنگارای ما که میرن تو سطح شهر، وقتی که از مردم میپرسن که آیا رأی دادن اثر نداره، میبینین نه، همشون میگن نه اثر داره، هم در زندگی خودمون، فرزندانمون، آینده خودمون رأی دادن تأثیر داره، چون تصمیمات رئیس جمهور به عنوان عالی ترین مقام اجرایی کشور، این که بیشترین مدیر و بیشترین همه بودجه کشور در واقع تصمیمش دست رئیس جمهوره که این رو چطوری تقسیم کنه، هرچند مجلس شورای اسلامی در واقع در زمان بودجه رأی میده و نهایی میکنه، اما پیشنهاد اون از سمت هیئت دولت برای جمهور میاد به مجلس شورای اسلامی. یعنی تک تک موضوعاتی که ما الان تو زندگیمون داریم رئیس جمهور میتواند روی اون تاثیر داشته باشه. رسانه‌های بیگانه هر دوی این موضوع رو در واقع زیر سوال میبرن، یعنی میخوان بگن که رأی دهنده نه پاداش آنی میگیره نه پاداش آتی میگیره، و این در نهایت میخوان به سمت ناامیدی و کاهش مشارکت در واقع مخاطب و رأی دهنده رو سوق بدن.
چقدر به نظرتون پیام رسانه های داخلی شبکه اجتماعی توی این مدت تونستن خودی نشون بدن در عرصه انتخابات و به شکلی به یک مرجع تبدیل بشن؟
ببینید، ما در دوره شهید رئیسی اتفاقی که افتاد، وزارت ارتباطات و دستگاه تابعه به این تصمیم رسیده بودن که ما باید چند تا پیام رسان خوب داخلی داشته باشیم که در همه حوزه ها بتونن فعالیت بکنن. پس از اون بود که در واقع شبکه‌های اجتماعی مثل بله و ایتا و رومیکا و سایر شبکه‌ها در واقع فضای خوبی ایجاد کردن، به لحاظ سرور، به لحاظ فنی، به لحاظ شکلی تقویت شدن و این شبکه‌های اجتماعی اومدن تو کسب و کارها، تو عرصه اقتصادی فرهنگی، خودی نشون دادن. الان که وارد عرصه سیاسی شدیم دوباره همین شبکه‌های بومی خوش درخشیدن، یعنی نامزدهای انتخاباتی هوادارانشون پیام‌هایی رو که در این شبکه‌ها در واقع تولید می‌کنن با هم رقابت می‌کنن، باعث شده یک فضای داغ انتخاباتی در این شبکه‌های اجتماعی در واقع شکل بگیره. حاصل این کار تلاش‌هایی بود که در دوره شهید بیضی اتفاق افتاد و اعتمادی که به جوانان کردن در حوزه فنی و ایجاد شبکه‌های اجتماعی که ما در واقع الان داریم میوه اون رو در انتخابات میچینیم. یعنی میبینیم که همین شبکه‌های اجتماعی تونستن به در واقع فضایی رو ایجاد کنن که نامزدهای انتخاباتی همین رقابتشون رو در داخل در واقع انجام بدن. دلیل در واقع رشد شبکه‌های اجتماعی برمیگرده به اون اعتماد و در واقع عمل به سیاست‌هایی که از گذشته وجود داشت برای تقویت شبکه‌های اجتماعی. اما این پایان کار نیست، یعنی این نیست که ما فکر کنیم این 3 تا شبکه اومده تموم شده. ما باید در واقع این شبکه ها رو ارتقا بدیم و شبکه هایی که در دنیا ایجاد میان در واقع ما بتوانیم اونها رو بومی سازی کنیم و شبکه اجتماعی و شبکه اطلاعات خوبی رو داشته باشیم که الان در واقع آمارهایی که میدن میگن حدود 60-65% شبکه ملی اطلاعات عملیاتی شده و 35% اون باقی مونده که دولت آینده در واقع بیاد و تکمیلش کنه.
حالا و به طور کلی من حالا این سوال آخرم هستش، به نظرتون رئیس جمهور آینده نامزدهای امروز انتخاباتی ریاست جمهوری در مورد این شبکه‌های اجتماعی باید روی چه موضوعاتی تمرکز کنن در برنامه تبلیغاتیشون که هم منطقی باشه و هم
دیشب یکی از سوالای مناظره همین موضوع
همین دقیقاً
بحث اینترنت و شبکه‌های اجتماعی و در واقع پیام‌رسان‌ها بود که نامزدهای انتخاباتی هم با هم دیگه بحث کردن، نگاه‌های متفاوتی هم داشتن در واقع از نگاه به شبکه‌های اجتماعی تا خارجی و داخلی و اینکه چگونه با اینترنت در واقع روبرو بشن. نکته‌ای که وجود داره در کشور ما متوجه این که سیاست‌های کلی مجازی در واقع نوشته شده و ابلاغ شده و شورای عالی مجازی که رئیسش هم رئیس جمهور هست و یکی از شورای خیلی مهم تو کشور ماست که تشکیل شده و اهمیتش خیلی بالاست، بالاخره در این شورا سیاست‌های کلی نوشته شده و رئیس جمهور در واقع اجرایی کننده سیاست‌ها و قوانین ذیل اون هست که باید بیاد اینها رو عملیاتی کنه. ببینید تجربه کشورهای دیگه دنیا در واقع نشان داده که در دنیا هم نگرانی‌هایی از در واقع موضوع اینترنت جهانی وجود داشته. همین باعث شده کشورهای مثل چین، روسیه و برخی از کشورهای دیگه هم قوانینی رو تصویب کنن برای مقابله با اخبار غلط، هم به سمت در واقع تشکیل شبکه‌های اجتماعی بومی داخلی حرکت کنن. کشور ما هم در واقع خارج از این موضوع نیست، یعنی اولین بار هم نیست که تو کشور ما داره فکر میشه، یعنی چندین سال از تو شورای عالی مجازی که به کرات تشکیل شده برای جمهور رئیس اونه و سندی که نوشته شده به دنبال تشکیل شبکه ملی اطلاعات بومی هستن.
بله.
که زیر ساختای اون رو در واقع 60-65% تا الان جلو بردن. اون بقیه ماجرا که در واقع باید اتفاق بیفته، چون فضای مجازی معمولا 3 لایه است، لایه زیر ساختی هست، لایه در واقع نرم افزارها و سخت افزارها هست و لایه محتواست. ما باید توی این 3 لایه تو کشور ما دستگاه دست به دست هم بدن که اتفاقاتی بیفته که به لحاظ مجازی هم کشور ما تو سطح خوبی قرار بگیره.
بله ممنونم.
با توجه به اهمیت موضوع شما دیدید که یک سرفصل از مناظره دیشب به همین موضوع در واقع اختصاص داده شده بود و نامزدها نگاه خودشون رو در این موضوع گفتن.
سپاسگزارم از اینکه با ما همراه بودید. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
بله گفتگو کردم با آقای دکتر البرزی کارشناس ارشد حوزه خبر. خب در اینجا وقت برنامه صدای مردم هم به پایان رسید. با همه شما خداحافظی میکنم تا صدای مردم دیگر. همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدار همه شما باشه.
دارم و به پات میریزم تا بدونی چقدر برام عزیزی، تو باغ سرسبز گل و بهاری، محاله که با هر خزون بریزی. رشته مهرمون تو سستنی نیست، تا جون دارم به پای تو نشستم، معنی هم بستگی من و توست، عهد مبارکی که با تو بستم. مثل خورشید روی بام جهان میتابه پرچم سرنگ ایران، مثل یه خورشید روی بام جهان میتابه پرچم سرنگ ایران.
رادیو انتخاب موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز. سامانه پیامکی رادیو انتخاب 30955. فضای مجازی رادیو انتخاب، پیام رسانهای ایرانی بله و سروش، @ رادیو انتخاب.
یکی از مؤلفه های هر کشور دموکراتیک انتخابات.
سختی زیاد کشیدیم واقعا.
نرین رای بدیم.
تورم خیلی شدید، افزایش قیمت دلار، آزادی های اجتماعی.
وقتی که سیاست یک کشور درست باشه،
جوونا رو میبینم که اتفاقا اعتقاد دارم به اینکه باید رای داد.
شرکت توی انتخابات تاثیرگذار.
فهمیدین چی گفتم؟ نرین رای بدیم.
مربع سزلی.
دقت در انتخاب یکی از اصول موفقیت در نتیجه است. اگر ما موقع انتخاب بادی به هر جهت باشیم، قطعا از انتخابمون پشیمون میشیم یا حداقل ما نقشی در انتخابمون نداشتیم و دیگران برای ما انتخاب کردن. دقت در انتخاب به ما کمک میکنه تا بهترین ها رو انتخاب کنیم تا بعد از انتخابمون پشیمون نشیم.
چقدر نسبت به انتخاب‌هایی که می‌خواین انجام بدین دقیق میشید؟
الان زیاد، ولی قدیم نه. اگر عقلی الان و اون موقع داشتم خیلی بیشتر دقت می‌کردم تو هر چیزی. الان خیلی دقت می‌کنم، برای که وقتی دقت نکنه یک سری مشکلات برمی‌خوره. انتخاب صحیح انجام نمیده تو هر موردی، فرق نمیکنه.
سعی میکنم تا حد ممکن دقیق باشم، چون مهم من هر انتخابی که من میگم، هر تصمیمی که من میگیرم، بالاخره یه بخشی از زندگیمه دیگه، یعنی به خاطرش مسیر زندگیم تغییر ممکنه بکنه، پس بهتره که دقیق تر آدم تصمیم بگیره، انتخاب بکنه. قدر نسبت به انتخاب‌هایی که می‌خواین انجام بدین دقت می‌کنین؟
خیلی خوب. من وقتی که یک کاری رو می‌خوام بکنم، شاید بگم هزار جا رو ای بربر می‌زنم تا تحقیق بکنم تا بعد اون نتیجه برسم که اون کار رو انجام بدم. اگه نه هیچ وقت به قول معروف هم مثل بعضیا هم میرن هم سری یک کاری می‌خوام بکنن هم میرن جلو و ضرر می‌کنن.
قبلا اینجوری نبودم. من قبلا نمیخواستم کاری بکنم، اصلا میرفتم جلو دیگه تا سرم خورد به سنگ. ولی دو سه بار که قشنگ سرم خورد به سنگ، یعنی نتیجه رسیدم اگه میخوام یه قدمی بردارم اول راجبش فکر کنم بعد دیگه حرکت کنم. الان هم هر کاری میخوام بکنم قشنگ به نتیجهش فکر میکنم.
چقدر نسبت به انتخاب هایی که میخواین انجام بدین دقیق میشین؟
من قبلش مشورت میکنم، اینو چیکار کنم، مشورت اول میکنم بعد کارم انجام میکنم.
خیلی بیشتر آدم باید درک بشه، چون بالاخره ما مسئولیت انتخابمون رو بعدها باید به عهده بگیریم با انتخاب کردنمون توی مجلس. حالا ما باید الان دقیق باشیم، الان دقت بکنیم که چه کسی رو انتخاب بکنیم که به نمایندگی از ما، یعنی بره توی مجلس حرفی که ما میخوایم رو بزنه.
دقت در انتخاب کمک میکنه که ما در انتخابات فرد اصلح رو انتخاب کنیم و با همین کار فردای بهتری رو برای خودمون بسازیم. وقتی ما در انتخاب نمایندمون دقت میکنیم و با تحقیق و مشورت اون رو برمیگزینیم، میشه